که اسرائیل داره پیش میره مخالفیم. ولی شما می در عین این که اعلام میکنن مخالفیم، اما سیر ارسال سلاح‌ها رو به سمت رژیم صهیونیستی دارن ادامه میدن. همین اخیراً هم باز روزهای اخیر ما خبری داشتیم که یک سری بمب‌های پیشرفته رو آمریکایی‌ها موافقت کردن با دادنش به رژیم صهیونیستی. چیزی که الان در ورای اینها میشه در واقع متوجه قرار داد اینه که وضعیت نامطلوب زندگی مردم غزه، قحطی که اونا دوچارش شدن، اینا چیزی نیست که به لحاظ افکار عمومی در خود جوامع غربی هم قابل توجیه باشه. پس بنابراین اینا از یک سو با یک فشار افکار عمومی مواجهن که مطالبه دارن که مثلا باید به این وضعیت اینا رسیدگی بشه، و از سوی دیگه اون راهبرد اصلی خودشونه که بارها هم اعلام کردن که ما توی این ماجرا نمیخوایم مقاومت پیروز صحنه باشه. ببینید این رفتار دوگانه کاملا اینا رو به سمت یک سری قطعنامه‌هایی میرسونه که حالا خیلی به زعم خود به قول خود آمریکایی هم لازم الاجرا نیست، ولی این به نوع بخش عمدهش برای توجیه افکار عمومی جامعه غربی است، به اضافه یک سری اقدامات نمایشی که این مثلا آمریکایی دارن نشون میدن که مثلا میان با سری هواپیمای سری برخی از اقلام مورد نیاز و در واقع میفرستن پایین که حالا بس تو آب میرسه، بس بشنستن خودش باعث کشتار مردم غزه میشه. اینجا میخوان از یک سو بگن ما داریم در واقع کمک میکنیم به مردم غزه، ولی از سوی دیگه شما میبینید اون کمک ها و حمایت هاشون از رژیم صهیونیستی جدی هست. ببینید اگر واقعا غرب مدعیه که اینجا میخواد در واقع متوقف کنه روند کشتار و در واقع مظلومیت مردم بخواد متوقف کنه، با قدرت میتونه جلوی اسرائیلی ها رو بگیره. آمریکایی ها با عدم ارسال سلاح و فشار سنگین قطعا قادرن، ولی شما میدین برخورد دوگانه رو کاملا ما داریم در بین غربی ها میبینیم. خود موازهی هم که شما میبینید این روزا مسئولین آمریکایی میگیرن، جان کربی میگیره، برخی دارن میگیرن که به یه نوعی مثلا نسبت به بازگشایی برخی از این که شما هم سوال کردید گذرگاه ها دارن اشاره میکنن، به شدت دارن ابراز خوشحالی میکنن، ولی در کنار این برای چیه؟ برای اینکه مثلا به نوعی به افکارمون بگن که سال رژیم صهیونیستی با ما داره همراه تو این قضیه است. ولی واقعیت قضیه میبینی که اون بودی که اساسی است و کشتار فجیع مردم غزه است کماکان ادامه داره و اونها اون راهبردشون دارن پیش میدن، چون چیزی که به شدت نگران اون هستن که بالاخره این جنگ با توجه به سرمایه گذاری زیادی که غرب کرده تو این مسئله در حمایت از رژیم صهیونیستی به شکست رژیم صهیونیستی منجر بشه و مقاومت پیروز این صحنه در بیاد و اینا برای آینده رژیم صهیونیستی به شدت نگرانن. به همین دلیلی که این برخورد دوگانه رو کاملا میبینید. من اینجا میخوام اشاره کنم این قطعنامه ها هیچ کدومش تا الان لازم و اجرا نبود و نیست، و غربی هایم که حالا بعضا نظر موافق دادن توی این صحنه به صورت عملی در پی نیستن که رژیم صهیونیستی رو در واقع وادارش کنن به تمکین نسبت به این قطعنامه ها، بلکه در یه بودی که در حد همین که در افکار عمومی ما ببینیم که افکار عمومی به نوعی منفعل کنه، نه باز راضی کنه. این یه انفعال تو افکار عمومی جامعه غربی رو مثلا بتونه ایجاد کنه که فشارش علیه دولت غربی برداره.
و در واقع در امتداد فرمایش شما اگر بخوایم خبرها رو کنار هم بگذاریم با همین تفسیر شما، پس باید آنچه که وزیر خارجه آمریکا آقای بلینکن گفتن رو هم در ذیل همین تعریف بیاریم. کمک‌های بشردوستانه به غزه باید بدون وقفه ارائه شوند. این یک نکته. نکته دیگر این که بعد از تماس رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیرشون اعلام شده که یک سری مرزها رو باز می‌کنن برای امدادرسانی. مرز ابوکرم در اردن، مرز اشدود و مرز ارز، این ستا رو گفتن باز میکنن. راجع به این موضوع چه تفسیری دارید که به چه خب شکل میشود این رو بررسی کرد؟ این مرزهایی که اعلام کردن میخواد باز
میکنن، مرز رو باز میکنن به زعم خودشون، حالا یه سری کمک رسانی هم داره میشه، ولی از اون سوی قضیه اون چیزی که الان به مردم غزه داره فشار میاره اون بمباران هاست، اون موشکباران هاست، اونه که شما میدید روزی 100 تا 200 تا 50 تا داره کشته دست سر مردم، دست رو دست مردم غزه داره میگذره. اون نکته مهمتره. بله، حالا یه بخش ممکنه به نوعی از اون تعبیری که اینا قحطی دارن اعلام میکنن از اون بخش جلوگیری کنه، که من اون اینم بیشتر با این هدف اینا ارزیابی میکنم که اینا برای اون رضایت جامعه غربی، افکار عمومی جامعه غربی داره این روند صورت میگیره، چون بالاخره اون این وضعیت با هیچ معیاری قابل توجیه نیست که شما بگی یه ملت این گونه تحت محاصره باشن و در این محاصره بمباران و موشک‌ها ادامه داشته باشه. خب این الان صحنه قضیه است. شما ببخشی واسه اینا مواد غذایی هم برسونن، وقتی شما میبینید در حالی که مردم یک تو صف غذا دارن میرن توسط رژیم تیمیسی بمباران میشن، یا حتی خود همون آشپزخانه‌ای که به توسط غربی ها ایجاد شده رژیم صهیونیستی راحت میده، بعد میگه اشتباه شد. خب این اشتباه شد تمام برام پذیرفته میشه. خب به طور طبیعی دیگه خود اون امداد رسانه غربی هم دیگه راضی نیستم، حاضر نیستم بیام برم اینجا کمک بکنم، چون میدونن قطعا کشته خواهد شد. مردمی که توی صف ایستادن میخوان مواد غذایی بگیرن در واقع هدف گرفته میشن، 30 تا 40 تاش کشته میشن. اونورم اونایی که دارن غذا تامین میکنن تهیه میکنن توسط خود کشور غربی بمباران میشن، رژیم سیاسی میگه اشتباه شد. اینورم حالا بیا مثلا دو تا گذرگاه باز کنن، اصل مسئله حل نخواهد شد. باید در حد این که مثل یک مسکنی به افکار عمومی جامعه غرب داده بشه و اعلام بشه بله ما داریم اینجا مثلا مواد رو میفرستیم. این واقعا یه برخورد دوگانه و منافقانه ای که بعضا کشورهای غربی و خصوصا آمریکایی تو این صحنه دارن در مدیریت این صحنه.
و نکته دیگه که میخوایم بپرسیم، مسئولیت کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی که در مواقع خاص این رگ زعامت عربیشون به شدت در حال تپیدن هست، درباره این موضوع و اینکه کشورهای عربی در ابتدا باز یک سری بیانیه درمانی هایی رو داشتند، یک سری بیانیه هایی رو روی کاغذ و ورق می آوردند، اما امروز دیگه از اون بیانیه ها هم خبری نیست، در حالی که به نظر می رسید که اون عرض کردم کشورهایی که ادعای زعامت دارند به هر حال باید بیشتر مواظب به منافع همزبانانشون باشن، همکیشانشون باشن. فرق نمی‌کنه شورای همکاری خلیج میخواد باشه، میخواد کشورهای سازمان کشورها، کنفرانس کشورهای اسلامی باشه، اتحادیه عرب باشه، از همه اینها یک انفعال خاص حتی در کلام میبینیم.
خب ببینید مثلا تو همین ایام شما می دو سه تا خبر میاد منتشر میشه، مثلا قطع روابط امارات با رژیم صهیونیستی میاد خبرش منتشر میشه و بعدم بلافاصله تکذیب میشه. یا مثلا ببینیم رژیم سعودی برخی از دیدارهایی که داره صورت میگیره اونا باز یه سر نگرانی دارن صورت میدن، بعد ما در کنارش میبینیم شما برخی از خبرها داره منتشر میشه در مورد اون کانال زمینی که برای رساندن کمک به رژیم صهیونیستی از مسیر همین کشورها به دلیل بستن اون گذرگاه آبی توسط انصار الله داره مطرح میشه. واقع قضیه اینه که اینها هم در واقع اون چیزی که الان براشون مطرحه اونم باز همون بعدی که من اشاره کردم که تو کشورهای غربی هم هست، یا خب تو کشورهای اسلامی طبعا این حساسیت جدیتره به خاطر مسلمان بودن، هم قوم بودن، هم کیش بودن. خب حساسیت جامعه عمومی تو اینا اگرچه ما متاسفانه به دلیل همون رژیم های پلیسی که اینجا حاکمه اون حرکت های مردمی رو که در کشور غربی اتفاق میفته تو این کشورهای اسلامی نمیبینیم، تو عربستان خیلی کم میبینیم، تو امارات خیلی کم میبینیم. باز اونجا فضای واسطه اجازه در واقع با خونش های اعتراضات اجتماعی دیدیم، اینجا دیگه اون اعتراضات اجازه هم داده میشه، ولی بالاخره چون اینا با افکار عمومی جامعهشون مواجهن این برخورد دوگانه هم دارن. ولی وقتی شما به کنه قضیهشون پی میبری میبینی همون مخالفتی که اونها با مقاومت دارن توی فلسطین غربی ها دارن، اینا هم باز با مقاومت مشکل دارن و پیروزی مقاومت اونا برای پیروزی مقاومت برای خودشون یه شکست میبینن. اینم باز در واقع شما این روند رو توی برخورد اینها هم دارید میبینید. اینجا خب از خب طبعا از اینا خیلی توقع بالاتری است توی این مسئله، با توجه به مسلمان بودن، با توجه به ادعایی که از گذشته داشتن در مورد بحث آزادسازی سرزمین‌های عربی و اینا بحثات خیلی جدی‌تر باشه، ولی ما متأسفانه می‌بینیم اینها هم اقدام جدی صورت نمی‌گیره. اون چیزی که الان در واقع به صورت جد روی صحنه هست، اون حرکتی است که شما می‌بینید مقاومت داره انجام میده. از اونور انصار الله سر پا هست تا الان با بیانیه دیروزی که در واقع دولت یمن، دولت آقای انصار الله اومد منتشر کرده، بالای تعداد زیادی شهید دادن مردمشون از بمبارانایی که آمریکا و انگلیس کردن علیه اونا. ولی باز میگم ما سر جا هستیم، مقاومت هستیم، جمعیتی که در حمایت از اونها موزگر این در واقع پیوند هم راهبردی که انصار الله داره با پیوند مردمی، همین حرکت رو مثلا شما در لبنان میبینید، از طریق هشت شعبی عراق میبینید، اقدامات عملیست که در واقع برای مقابل و حمایت جدی از مقاومت داره صورت میگیره. اینها رو ما میبینیم اقدامات جدی عملی دارن، ولی خب کشورهای سران کشور عربی متاسفانه اون هم مثل سران کشورهای غربی بیشتر برای اینکه در واقع یک جوری از فشار افکار عمومی خودشون رهایی پیدا کنن، ادعا کنن ما مثلا دلمون برای مردم غزه میسوزه، این رفتار دوگانه هم من از سوی اونا داریم میبینیم. وگرنه اون اگه اراده بکنن کاری نداره برای اونا، همون امروز فردا اینا تصمیم بگیرن نفت رو به سمت کشورهای اروپای غربی ببندن، میگن عامیان هستی، یعنی خودشون مدعیان که ببندن. شما ببینید همون موقع همین لحظه آمریکا تسلیم میشه، همین لحظه کشورهای اروپایی تسلیم میشن. رژیم صهیونیستی الان داره با سوختی که از طریق همین کشورهای عربی داره تعمیم میشه، کشورهای منطقه داره تعمیم میشه، این بمباران و موشکبران رو علیه مردم غزه داره انجام میده. اگه واقعا مدعیان ارائه دادن یه لحظه تصمیم بگیرن این میتونه متوقف کنه، ولی باز به همون دلیل برمیگرده، چون اینا نمیخوان مقاومت پیروز و موفق توی صحنه باشه.
و یک پیشبینی هم برای آینده بگیریم؟
ببینید پیشبینی آینده، خب شرایط رو اینا خیلی دارن فشار سنگینی دارن میارن علیه مردم غزه و مقاومت، و خب اون چیزی که الان دارن خودشان دارن از آن دارن میکنن، به رغم این بمباران و موشک‌ها اینا نتونستن اون مقاومت از بین ببرن. هر جا هم که شما میبینید یه ذره مثلا در واقع فشار نظامشون کمتر میشه، نشون میده که اصلا مقاومت خیلی جدی‌تر هم توی صحنه است. حالا اقداماتی که برای رفع میخوان انجام بدن، حالا کشورهای غربی مدعیان که خب این میتونه یک کشتار سنگینی از فلسطینی انجام بده، مدعیان که دارن مخالفت میکنن، ولی از اون سو باز ما حرفای جدی از آمریکایی داره میشنویم که دارن نقشه‌ها آماده میکنن برای اینکه رژیم صهیونیستی بتونه، چون مدعی رژیم صهیونیستی که مقاومت تونسته وضعیتش رو ببره تو منطقه رفح، از اونجا داره چیز میکنه، اینا دنبال یه سرکوب اون مسئله هستن. این چیزیست که الان آینده برنامه رژیم صهیونیستی رو تو اون شکل داره، دون روند داره شکل میده. ولی چیزی که الان تو این میدان باید ببینیم، همونطور که نه در شمال غزه موفق شدن و نه در جنوب غزه، در رفح هم همین خواهد بود. یعنی مقاومت کماکان با تمام ظرفیت، این چیزی که ما هفته گذشته هم شنیدیم، صدا سلامی هم اشاره کردن که مقاومت پیغام داده که ما با تمام ظرفیت توی صحنه هستیم و آماده ایستادگی و مقاومت هستیم، این حرف جدی است. خب این چیزی که خود آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به این واقفن توی این پدیده. خب این وقتی این ادامه پیدا کنه، به طور طبیعی روندی که اونا دارن دچارش میشن با توجه به روند چالش ها و بحران هایی که دارن، اختلافاتی که در درون خود رژیم صهیونیستی دارن، خب این روندی است که پیروزی نهایی با مقاومت. البته طبعا هر چقدر طولانی تر باشه، هزینه ای که مقاومت خب به طور طبیعی توی این هزینه باید بپردازشون دیگه، بالاخره جنگ رو در روز هزینهاشون اینا تلاش دارن هزینه های مقاومت رو بیشتر کنن، ولی خود در واقع گزارش های جدی هم که از سوی صهیونیست‌ها و مراکز آمریکایی داره منتشر میشه، خودشون هیچ چشم‌اندازی برای پیروزی صهیونیست‌ها تو این صحنه نمی‌بینن.
متشکرم، سپاسگزارم جناب حاجی نجاری، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم.
خواهش می‌کنم، با حضور تاریخ خود خوش آمدید برای شما و شنوندگان عزیز رادیو دارم. موفق باشید. خواهش می‌کنم.
يدينا إلا بعيد من حريرك يا أرضينا يا شعبينا هد المارو هد المارو الشعب يطلشك في الطريق بقويته ولا قوة في العالم بتوقف ثورته الشعب يطلشك في الطريق بقويته
صبح شما بخیر باشه. 7:16 قرار هست بپردازیم به موضوع دور دوم انتخابات. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر شجاعان، مسئول محترم کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر شجاعان سلام عرض میکنم، صبح ازت عالی بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم و صبح بخیر عرض کنم خدمت شما و
شنوندگان محترم. سپاسگزارم. درباره دور دوم انتخابات، برنامه‌ریزی‌هایی که برای این حوزه وجود داره، بسترها زیر ساختهایی که آن مهیا شده، می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم برای مردم گزارش بگیریم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
بفرمایید که بر اساس برنامه‌های موجود، برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از چه بازه زمانی فعالیت‌های رسمی برای این حوزه هم در ستاد هم برای مردم شروع خواهد شد؟
خب شما مستظر شد 21 اردیبهشت ما دور دوم انتخابات رو خواهیم داشت و خب ما و همکارامون از 5 فروردین کار خودمون رو آغاز کردیم، برنامه‌ریزیامون رو داریم انجام میدیم برای اینکه انشاءالله بتونیم دور دوم انتخابات رو به خوبی انجام بدیم. برای همین منظور تجهیزات احراز هویت و صندوق‌های الکترونیکی اخذ رأی رو داریم آماده سازی میکنیم و انشاءالله از این هفته توضیح میکنیم در حوزه انتخابیه و آماده میشیم برای که اون روز کارمون رو انجام بدیم. دو تا مانور در واقع اجرایی هم پیش بینی کردیم که در زمانهای خودش انشاءالله در 10 و 15 اردیبهشت انجام خواهد شد. در این دوره از انتخابات در واقع افرادی میتوانند رأی بدهند که قبلا در حوزه دیگه ای رأی نداده باشند، مثلا در تهران که ما در حوزه تهران رای شمینات و اسلام شهر که ما دور دوم انتخابات رو خواهیم داشت، اگر فردی در حوزه انتخابی دیگه ای رای داده باشه اینجا نمیتواند رای بدهد. پس ما یه کاری داریم و اونم احراز افرادی است که در حوزه های دیگه ای رای دادن و در دور دوم نباید بتوانند در حوزه که به دور دوم کشیده شده رای بدن. این رو برنامه‌ریزیش انجام دادیم و آماده سازی میکنیم که انشاءالله بتونیم این کار رو به خوبی انجام بدیم.
این در واقع با استفاده از بستر و زیر ساخته برخط موجود میسور هست، ارتباط برخطی با ثبت احوال هست، ارتباطی که با دوره قبل با بانک اطلاعاتی یا به قول اون وریا دیتا بانکی که با دوره قبل وجود داره باید اتصال برقرار باشه، اقداماتش انجام شده یا اینکه خیر این موضوع کاملا در دسترسه و چیزی نبوده که بخوایم دوباره برخطش بکنیم و به روی خط بیاریم؟
نه، ما این رو در واقع باید حتما یه برنامه‌ریزی و اقدامات جدیدی رو انجام بدیم برای این منظور. ما علاوه بر این که برخط این امکان رو داریم، در واقع در تجهیزات احراز هویتی که در محل‌های شعب اخذ رأی مستقر خواهیم کرد، در حافظه این دستگاه این اطلاعات رو در واقع قرار خواهیم داد.
یک بارگذاری مجدد انجام میشه.
بله، بارگذاری مجدد انجام میشه. دو تا موضوع رو ما در واقع در این سیاشادم 3 موضوع رو به روز رسانی خواهیم کرد در تجهیز احراز هویتمون. یکی افراد جدیدی که حائز شرایط رأی دادن میشن به واسطه اینکه به سن قانونی میرسن، یکی افرادی که تو این فاصله متأسفانه فوت کردن و دیگه قادر به رأی دادن نخواهند بود و طبیعتاً با مدارکی که اگه کسی دستش باشه بخواد بیاد رأی بده و یکی هم این که در واقع مشخص میکنیم چه افرادی میتوانند در این حوزه انتخابی رأی بدن، یا بهتره بگیم که چه افرادی نمیتوانند رأی بدن. اینها هم مشخص میکنیم و در واقع چه ارتباط برخط دایر باشد چه برخط دایر نباشد، این امکان از طریق زیرساختای الکترونیکی و تجهیزاتی که در شعب اخذ رأی داریم امکان پذیر خواهد بود. البته ما ارتباط برخط اونم خواهیم داشت در اینکه در واقع جلوگیری کنیم از اینکه فردی در دو شعبه یا چند شعبه بخواد رأی بده.
و سوال آخر که کوتاه باشه لطفاً، این هستش که آیا فقط مجلس شورای اسلامی هست یا همزمانی با خبرگان هم داره دوره دوم؟
نه خیر، فقط مجلس شورای اسلامی است و ما در 8 حوزه انتخابی هم انشالله انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد.
8 حوزه، این نسبت به دوره گذشته دوره اول افزایش پیدا کرده؟
بله بسیار افزایش پیدا کرد، خصوصا که تهران رو ما به صورت تمام الکترونیک انجام خواهیم داد.
متشکرم جناب دکتر شجاعان، مسئول محترم کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. آرزوی بهترین ها را داریم.
خیلی متشکرم.
صبح بخیر، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه. 7:22 دقیقه. پیام های زیادی به دست ما رسیده در همین ابتدای صبح، به نکات مختلف اشاره کردن، انتقاداتی هم توی این حوزه داشتیم. تشکر میکنیم از همه دوستانی که به ما پیامک فرستادن، نکاتی رو گوش زد میکنن. به ویژه 913-2685 گفتن که فقط کارگران در مقابل قانون گریزی شورای عالی کار هیچ پناهی ندارن و پزشکان محترم معیشت آنها اولین برنامه صبح و گفتگو هست. متشکریم از این دوست عزیز که برام پیامک فرستادن و این رو عرض کنیم که این اولین برنامه صبح گفتگوی امسال نیست. ما بعد از تعطیلات 14 و 15 فروردین، یعنی سه شنبه و چهار شنبه، اولین و دومین برنامه صبح گفتگو رو داشتیم. محض اطلاع عرض می‌کنیم و اینکه با به استناد برنامه‌های ضبط شده و فایل موجود هم در ایران صدا هم در سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir، هر دو برنامه 14 و 15 در هر کدام از برنامه‌ها دو گفتگوی مفصل با میهمانانمون از جامعه کارگری، اتحادیه کارگری، به موضوع معیشت کارگران، حقوق دستمزد کارگران پرداختیم و اگر بخوایم حساب بکنیم این سومین برنامه هست و سومین موضوع که قاعدتا خب به هر حال به یکی دیگه از اقشار اقتصادیمون پرداختیم. متشکریم از این دوست عزیز، سپاسگزاریم. حتما همراه ما باشید، حتما انتقاداتتون رو بفرمایید، هم ما میخوانیم و هم ازش استفاده خواهیم کرد. بریم سراغ خودکفایی برنج که قرار هست با توسعه کشت ارقام پرمحصول دست یافتنی باشه. جناب آقای دکتر سهرابی، مجری محترم طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، و جناب آقای دکتر جمیل شایق، دبیر محترم انجمن برنج. جناب شایق سلام.
سلام، شبتون بخیر.
حال شما خوبه؟ متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون.
آقای سهرابی سلام عرض می‌کنم. صبح حضرت عالی بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی، جناب آقای علیزاده شایق و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با حضرت عالی شروع کنیم. آقای سهرابی، برنامه توسعه کشت ارقام پرمحصول اگر باشه و بعد هم هدفی به نام خودکفایی برنج، چقدر این هدف با اقدامات انجام شده با برنامه ریزی توسعه زیر ساخت دست یافتنیه؟
بله، از شود که از من فرمایش شما رو اصلاح بکنم، ما برنامه‌ای رو تحت عنوان ارتقا و پایداری امنیت غذایی در محصول برنج تهیه کردیم. در این برنامه خودکفایی 100% هدف گذاری نشده، همینجور که در سند امنیت غذایی کشور که شورای انقلاب فرهنگی اون رو مصوب کرد و آقای رئیس جمهور ابلاغ کردن، در اونجا هم اثبات که هدف گذاری که شده هدف گذاری حدود 85% رو برای تأمین غذا از طریق برنج پیش بینی شده و ما هم این هدف رو برنامه‌ریزی کردیم. اما از شبد که ما در این پروژه‌های این تر، یکی از اونها بحث ساماندهی بذور و توجه به بذور هیبرید و عوام پرمحصول برنج هست که به هر حال در این تر دیده شده. البته میبایست برای اینکه بتوانیم به این اهدافی که عرض میکنم برسیم، نیاز داریم که دولت و سیاست‌های اون در این راستا قرار بگیرن تا کشاورزان عزیز هم بتوانن در این بستر نقش خودشون رو به نفع احسن ایفا بکنن. قطعا نقش انجمن برنج بسیار بسیار کلیدی هست و این تشکلی که سالهاست تشکیل شده میتواند کمک کنه.
یه نکته رو بپرسم میونی کلامتون همین ابتدا، ما در سالهای گذشته یک سری محدودیت ها برای کاشت برنج داشتیم از باب آب مصرفی برنج و روی آوردن ها رو به هر حال به دیمکاری و انواع دیگه محدودیت هایی که تو این حوزه وجود داشت. یک سری استان ها رو به عنوان استان معین مشخص کردیم که این استان ها فقط می توانن کشت برنج رو انجام دادن، بقیه مجوزش رو ندارن. درباره این موضوع و اینکه این چقدر با اون در تعارض و تضاد بفرمایید.
بله ببینید، ما وقتی که شما اشاره کردید در سال 1397 هیئت دولت مصوبه‌ای رو داره که کشت برنج رو فقط و فقط در دو استان گیلان و مازندران از شبد که مجوز میده و در سایر استان ها مشروط به مصوبات کارگروه مثلا مقابله با خشکسالی امکان پذیره و در اون استان ها مشروط میشه به روش های کشت خشک کاری، روش هایی که بتوانیم آب مصرفی برنج رو کاهش بدیم، در این استان ها امکان کشتش وجود داره و ما حمایت هایی که وزارت جهاد کشاورزی از زراعت برنج در کشور داره فقط و فقط محدود میشه به استان‌های شمالی کشور. اما ما در رابطه با من یه اشاره کوچیکی بکنم، ما پروژه‌ای که در این طرح پیش‌بینی کردیم، جلسات مختلفی رو با مجموعه شبکه که محققین، کارشناسان، صاحب نظران این بخش داشتیم. چند تا پروژه در این طرح دیده شده که شامل اولینش ساماندهی و تولید و فرآوری بذور برنج هست که ما بتوانیم سهم بذور اصلاح شده یا بذور لیبلدار رو در زراعت برنج افزایش بدیم. در حال حاضر این نقش این بذور اصلاح شده لیبلدار در برنج خیلی کمه و باید این رو اصلاح بکنیم. به دنبال توسعه ارقام هیبرید و ارقام پرمحصول برنج هستیم، البته ارقامی که سازگاری با شرایط ما داشته باشن، بازارپسندی خوبی داشته باشن. این رو در دستور کار خودمون قرار دادیم. پروژه‌ای مربوط به آموزش و ترویج در این موضوع دیده شده که بسیار مهمه، یعنی ارتقای دانش کشاورزان در راستای ارتقای عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید و میتواند بسیار مؤثر باشد. پروژه‌ای در رابطه بحث ارتقای مکانیزاسیون در زراعت برنج رو از سالهای گذشته شروع شده، قصد داریم این رو ادامه بدیم. اصلاح نوسازی صنایع تبدیلی تکمیلی در زراعت برنج بسیار مهمه. میدونید محصول برنج بعد از اینکه از مزرعه خارج میشه باید یه سری عملیات در کارخانجات شالیکوید روی اون انجام بشه تا آماده بشه برای مصرف مردم، که ما در این بخش ضایعات بالایی داریم که ما در پروژه های این موضوع این رو دیدیم که بتوانیم صنایع و تبدیلی به تکمیلی رو اصلاحات لازم رو انجام بدید. پروژه تشخیص نوسازی اراضی شالیزاری دیگه از پروژه هاست که از سالهای گذشته شروع شده و اما نیاز به حمایت های بیشتر دولت داره. برای این موضوع میتواند بسیار کمک بکند.
که اگه اجازه بدید تا همینجا آقای علیزاده با ما همراه باشن صحبتشون رو هم بشنویم. آقای شایق بفرمایید که بر اساس آنچه که فرموده شد، بر اساس آنچه که شنیده ایم در رسانه ها و تجربه حضرت عالی، چقدر خودکفایی در موضوع برنج رو شما در دسترس میبینید با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته، با توجه به بسترهای موجود و تجربیات گذشته؟
من اولا تشکر میکنم از مجموعه همکارا و مدیرای بخش معاونت زراعت که در این راه واقعا صمیمانه دارن کار میکنن. منتها بحثی که هست این که از سال 1362 که آقای دکتر زاری وزیر کشاورزی بودن و بحث خودکفایی در محصولات